الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم و با حضور کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهیم داد. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و سربلندی. ان شاء الله که این برنامه برای دوستان برنامه مفید باشه و ان شاء الله آنچه که مورد رضای ذات باری تعالی است بر زبان ما جاری بشه.
خیلی متشکرم. در برنامه گذشته درباره دلایل نقلی اقامه شده بر عصمت صحبت‌های رو استاد گرامی فرمودن، ازشون خواهش میکنم که ادامه بحث رو داشته باشن.
بله، ما برای اثبات عصمت امام آیه تطهیر رو مطرح کردیم که آیه 33 سوره مبارکه احزاب میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده است که شما رو با انما هم که افاده هست میکنه از هر نوع آلودگی و پلیدی پاک کند و شما ها رو مطهر گرداند، اون هم چه پاکی و چه تطهیر ویژه‌ای. اون چی اینجا تو این آیه با بحثش باقی مون اینه که اهل بیت کیا هستن. اهل بیت در لغت یعنی اهل منزل، هم از همسر و فرزند و حتی خادم و به همه اونها میگن اهل بیت. اما در اصطلاح ویژه اهل بیت به معنای اونچه که اهل منزل هستن نیست، بلکه در روایاتی که انشاءالله بعدن بعضی از روایات نخواهم کرد، حتی همسران پیامبر رو هم از شمول اهل بیت روایات خارج کرده. بنابراین اهل بیت یک اصطلاح ویژه ایست که شامل حال همه اهل خانه نمیشه، چنانکه خود سیاق آیات هم همون آیه تطهیر هم در این حال که قبل و بعدش در رابطه با همسران پیامبر هست و همه ضمیرها مؤنث بود، وقتی به اهل بیت رسید یک بار ضمیرها مذکر شد که حکایت از این دارد که اهل بیت غیر از همسران پیامبر هستند. و فراموش نشه که پیامبر اون زمان در منزل فقط همسرانش بودن، اگر بنا بود اهل بیت باشن باید اونها اهل بیت می‌شدن، در حالی که ضمیرها جمع شده و دیگه مخاطب همسران پیامبر، ضمیرها مذکر شده و دیگه مخاطب همسران پیامبر نیستن. اما در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن اهل بیت به وضوح معرفی شدن که عبارتند از خود پیامبر و اون خمسه آل عبا در درجه اول، بعد هم 9 تا از فرزندان امام حسین که جمعا میشن 14 نفر، اینها هستن که اهل بیت شاملشون میشه. از خونم که در شأن نزول همین آیه نقل شده که حضرت زهرا سلام الله علیها روزی با ظرف غذایی به حضور پیامبر رسید، اون حضرت از دخترش خواست که همسرش امیرالمومنین و فرزندانش امام حسن و امام حسین رو هم دعوت کنه. او هم به دستور پیامبر عمل رو انجام داد. وقتی که همه جمع شدن و همه حضور یافتن و مشغول صرف غذا شدن، آیه تطهیر نازل شد. وقتی آیه تطهیر که نازل شد، پیامبر پارچه‌ای رو که بر دوش خودشون داشتن رو بر سر این 4 نفر دیگه، یعنی 5 نفر افکندن و 3 بار این جمله رو تکرار فرمود پیامبر که پروردگارا اینها اهل بیت من هستند، آلودگی و رجس را از آنها دور کن و آنها را پاکشان ساز، چه پاک ساختنی. این حدیث رو از ینابیع المودّة صفحه 125 نقل کردم. در حدیث دیگری عمر ابن ابی سلمه که خودش ناظر جریان بوده این گونه نقل کرده که آیه تطهیر در منزل ام سلمه نازل شد. بعد از اینکه آیه نازل شد، پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام رو به نزد خودش فرا خواند و قطعه‌ای که بر دوش داشت را بر سرشون افکند و گفت اینها اهل بیت منند رجس را از ایشان دور ساز و پاکیزشان گردان. ام سلمه که اونجا حضور داشت پرسید یا رسول الله، من هم از جمله ایشانم. فرمود بر جای خود باش که تو هم از خوبانی، تو زن خوبی هستی اما جز اهل بیت نیستی. این حدیث از جامع الاصول جلد 1 صفحه 101 و ریاض النظره جلد 2 صفحه 269 و منابع متعددی از اهل سنت این حدیث رو نقل کردن. باز در حدیث دیگری از عایشه نقل شده که عایشه میگه بامدادی که از روزها در حالی که رسول اکرم جامعه بردوش داشت از منزل خارج گردید، آنگاه حسن و حسین و فاطمه و علی علیهم السلام رو بران حضرت وارد شدن، جامعه را بر سرشون افکند و آیه تطهیر رو تلاوت فرمود. باز که اینها اهل بیت من هستن. این حدیث را از ینابیع المودّة صفحه 124 نقل کردن. حدیث دیگری از قول ابوالحمراء که از اصحاب پیامبر هست نقل شده که گفت مدت 8 ماه در مدینه مراقب پیامبر بودم، هیچگاه برای نماز بیرون نیامد مگر آنکه اول بر در خانه علی می آمد، دستش را در دو طرف در قرار می داد و می گفت نماز نماز، خداوند اراده کرده است که از شما اهل بیت پلیدی را دور کند و از هر آلودگی پاکتان گرداند. یعنی موقع نماز بیاید نماز، دست می زد به دو طرف در فریاد می زد و می گفت شما اهل بیت پیامبرید و خدا اراده کرده که شما رو از پلیدی دور کند. این حدیث رو سیوطی در الدرالمنصورشون نقل کردن جلد 5 صفحه 198. البته این حدیث جاهای دیگه هم نقل شده. باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که میفرماید که هر روز صبح پیامبر اکرم روبروی منزل ما که میرسید میفرمود رحمت خدا بر شما باد، برای اداء نماز به پا خیزید، آنگاه آیه تطهیر رو تلاوت میفرمود که نما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این حدیث رو از غایت المرام صفحه 295 نقل کردم. در این زمینه روایت خیلی فراوان هست که ما بخشایشو نقل کردیم، از جمله خوب اون حدیث معروف کسا هم که ما داریم به همین مضمون اشاره داره. اما اینکه احادیث تفاوت‌های مختصری دارند شاید وجهش این باشه که این یک بار اتفاق نیفتاده بود، یعنی یک بار پیغمبر این کارو نکرده بود بلکه بارها این کارو کرده بود. یکیش اون زمانی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه که پدر اومد خونه ما و اون کارهایی که بهش که فرمودی من ضعفی در خودم احساس میکنم پاچه بیار الاخر. خب اینها گوشه هایی از روایاتی بود که در شأن نزول آیه تطهیر نقل شده که حکایت از این داره که اهل بیت افراد خاصی هستند. اهل بیت اصطلاحی غیر از معنای لغوی اهل بیت که در لغت همون چنان که از قرآن هم ما این استفاده رو کردیم. البته در زمینه آیاتی که بر اسمت اهل بیت دلالت بر اسمت ائمه علیهم السلام دلالت داره ما قبلا هم اشاره هایی داشتیم، مثلا آیه امامت رو عرض کردیم بر اسمت دلالت داره، آیه اولی الامر رو اسمت رو ازش فهمیدیم و اثبات کردیم اسمت رو، آیه ولایت رو همینطور ازش اسمت فهمیدیم، آیه صادقین همینطور و برخی از آیات دیگه که در قرآن نقل شده راجع به امامان علیهم السلام، این آیات هم بر اسمت امام و بر اسمت اولی الامر دلالت دارن که جای خودش ما این اشاره ها رو ظاهرا کردیم دیگه، من تکرار نمی کنم. حالا انشاءالله این بحث رو راجع به اسمت ائمه علیهم السلام از روایات پی خواهیم گرفت.
خیلی ازتون متشکرم. همراه ما باشید با پرسش‌های اعتقادی که شنوندگان از برنامه پرسیدن. سوال اول رو با هم می‌شنویم.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم. سوالم این هستش که این دوره آخر از زمان آیا این بال قبل از زمان ظهور آقا امام زمان هست یا بعد از زمانیشون؟ چون در چند ماه گذشته صحبت از این مطرح شد توی رادیو معارف که در زمان ظهور آقا شهدا زنده میشن وقت انتقام ها گرفته میشه و بعد باز دوباره عالمی به وجود میاد که هر معروف منکر میشه و منکر معروف. حالا من سوالم اینه که آیا این آخر از زمانی که ایشون مطرح کردن قبل از ظهور آقاست یا بعد از ظهور آقا تا فاصله قیامت از مشهد زنگ میزنم؟ متشکرم.
بفهمید. چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که آخر الزمان در واقع یک معنای نسبی است نسبت به کل پیامبران و ازمنه پیامبر اسلام میشه پیامبر آخر الزمان، چون خب نسبت به اونها آخر الزمان هست. اما باز ما نسبت به صدر اسلام آخر الزمانیم. روایتش پیامبر فرمود در آخر الزمان چنین خواهد شد، چنین خواهد شد، که بسیار از اون اتفاقات در زمان ما الان اتفاق افتاده.
بله.
پس این نسبت به اون زمان شده آخر الزمان.
درست.
دوران ظهور حضرت حجت سلام الله علیه نسبت به ما باز میشه آخر الزمان.
صحیح.
اما اون آخر الزمانی که در واقع ظهور حضرت مهدی و اون آخرین حلقه از کنم که درگیری حق و باطل و پیروزی نهایی حق بر باطل هست، بله اون در آینده اتفاق خواهد افتاد. اون دیگه آخر الزمان مطلقه که دیگه بعد از آن، بعد از اون دیگه از کنم که این ادامه داره تا آخر دنیا. یعنی اون حکومت و اون حق، حاکمیت حق تا آخر دنیا، تا انقراض عالم دیگه ادامه داره. این نکته اول. نکته دوم این که در روایات در آخر الزمان چنون چنان خواهند شد که در روایات ما خیلی فراوان هست، عمدتاً به همین نکته‌ای که من عرض کردم اشاره داره. مثلا در روایتی در کافی جلد 5 صفحه 56 از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون. در آخر الزمان گروه‌های پیدا میشن که اینها ویژگی‌هایی دارن. یکی اینکه از ریاکاران پیروی میکنن، قاری های قرآنشون، متنسک هاشون کسانی هستن که ریا میکنن و اونها هم دنبال این ریاکارا را میفتن. اینها تازه کار و نادانند. باز داریم که در همین روایت داریم که امام فرمود که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن مگر زمانی که از هر ضرری در امان باشن، یعنی تابع مصالح و منافع خودشونه.
بله.
باز در همین روایت داره که در پی عذر و بهانه هستن تا از تکالیف الهی شانه خالی بکنن، چنانکه این اتفاقات الان در زمان ما تا حد زیادی اتفاق میفته. باز فرمودن که نماز و روزه که مشکل مالی براشون نداره رو انجام میدن، ولی اگر ضرری براشون داشته باشه ترکش میکنن. بعد امام استدلال فرمودن چون بالاترین و مهمترین فرائض رو که امر به معروف و نهی از منکر باشه اینا ترک کردن، خب پس که نماز و روزه هم به طریق اولا ترک میکنن. یا مثلا روایتی داریم از حضرت علی علیه السلام راجع به وضع اجتماعی اون زمان، امیر رومی میفرماید یظهر فی آخر الزمان و اقتراب ساعه و هو شر الازمنه. در آخر الزمان و نزدیک قیامت گروه های ظاهر میشن که این زمان بدترین زمان هاست، که البته اینها قبل از ظهور هست. یظهر یا یظهر نسوتون کاشفاتون آریاتون متبرجاتون من الدین خارجات فلفتن داخلات مائلاتون الى شهوات مسرعاتون الى لذات مستحلاتون للمحرمات فی جهنم خالدات. این حدیث از کنم که ملایت عرفقی از فقیش جلد 3 صفحه 39 نقل شده. فرمود در آخر الزمان که بدترین زمان هاست، خانم های کنم که بی حجاب، برهنه و متبرج، یعنی زینتشون نشون میدن به مردها، که از دین خارجن و در فتنه ها داخلن، کارشون فتنه انگیزی و و آشوب بپا کردن هست و مردم رو منحرف کردن هست. اینها تمایل شدیدی به شهوت دارن و با سرعت مسابقه میدن برای لذت های نفسانی و شهوانی. حرام های خدا رو حلال میکنن، مستحلاتون للمحرمات. بعد هم فرمود که فی جهنم خالدا، اینها از کسانی هستن که در جهنم جاودانه خواهند. خب این اتفاقات افتاده در زمان ما، واقعی اینه که حالا کشور خودمون که کشور اسلامی است و خون شهدا و عرض کنم که تلاش های علما و مردم کشور رو پاک نگه داشته رو نباید نگاه کرد. در مجموع جهان که انسان نگاه میکنه میبینه وضع همینجوره که امام امیر رومی علیه السلام بهش اشاره کرد.
این علائمی هم که گفته شده درباره کل دنیا مورد نظر بوده.
بله. حتی کشور اسلامی هم نوعا اینجوریه. کشورایی هم که مردمشون مسلمانن همین چیزها حاکمه.
بله.
شما توی رسانه هاشون که نگاه میکنی، جایی که نگاه میکنی، میبینی همین حاکمه.
بله.
باز از امیرالمؤمنین در یه خطبه طولانی نقل شده که فرمود یوز حروف آخر الزمان یا یز حروف آخر الزمان اقوامون وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین صفاکون دما امثال الذئاب و زواری. همین بعضی که الان شما در عرض کنم که امپریالیسم سهیونیزم اینها عیناً همین فرمایشات حضرت علی علیه السلام دربارشون در آخر الزمان گروه های پیدا میشن که چهره انسان دارن ولی دلشون دل شیطان هست، خونریزن، صفاکون دما هستن و همانند گرگ های درنده هستن که انسان ها رو میدرن. و باز از پیامبر نقل شده که یعطی فی آخر الزمان اناسون من امتی یعطون المساجد یعودون فیها حلقا ذکرهم الدنیا و حب الدنیا لا تجالسوهم فلیس لله بهم حاجه. فرمون در آخر الزمان میان گروهی از امت من در آخر الزمان گرد هم حلق حلق می نشینن و همه حرفشون یاد دنیا و محبت دنیاست. بعد فرمود به اینها ننشینید، خدا هم به اینها نیازی نداره. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 365 این حدیث رو نقل کرده.
الان توی این چند روایتی که خوندید اصطلاح آخر الزمانی که به کار رفته بود مال قبل از ظهور بود، درسته؟
بله بله بله, بله. باز از پیامبر نقل شده که فرمود ویلون للاطفال، ویلون للاطفال آخر الزمان من آبائه، وای بر بچه های کودکان آخر الزمان از طرف پدر و مادرشون. البته اینجا فرمایش پیامبر مادر نداره ولی القا خصوصیت میشه. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، گفته شو که یا رسول الله اینا پدرانشون مشرکن که شما میفرمایید وای بر بچه ها از طرف پدرشون. فقال الله من آبائهم المؤمنین، نه خیر، پدرانشون مؤمنن مسلمانن. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اولا واجبات رو بهشون یاد نمیدن. و اذا تعلم اولادهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، اگه خودشون هم تو مدرسه یاد بگیرن بهشون میگن ولش کن نماز چیه، فقط دنبال اون چیزهای دنیوی هستن، اون درآمدهای دنیوی. رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، بعد فرمود فانا منهم بریئون و هم منی براءون، من از اونها بیزارم اونها هم از من بیزارن. در خیلی از روایات داریم که اسلام و مسلمین در آخر الزمان در قربت عجیبی به سر میبرن. خب از این دست روایات راجع به آخر الزمان فراوان هست که من گوشایش رو خوندم. بنابراین آخر الزمان با این معنا یک معنای نسبی هست که اشاره کردم، اما اینکه فرمودن که گفته میشه که در آخر الزمان شهدا زنده میشند و امتحان گرفته میشه، باز دوباره معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، اینجوری نیست. این که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه قبل از دوران رجعته. این که شون فرمودن شهدا زنده میشن منظورشون دوران رجعت هست.
درسته.
در دوران رجعت در واقع در دوران ظهور حضرت حجت سلام الله علیه اتفاق میفته.
بله.
یعنی بعد از این که حضرت ظهور کردن اون وقت دوران رجعت شروع میشه که در روایت داریم که اولین کسی هم که در دوران رجعت برمیگرده امام حسین علیه السلام هست.
بله.
و حکومت بسیار طولانی هم امام حسین خواهند داشت، یعنی که نسبت به امیرالمومنین. من دو سه جمله راجع به رجعت همینجا عرض میکنم، بعد این نکته بعدی رو هم که جواب این بخش پرسش این خواهر محترم باشه رو عرض میکنم.
خواهش میکنم.
در رابطه با رجعت، اصل رجعت از مسلمات 16-17 تا شاید بیشتر آیه در قرآن به رجعت اشاره کرده. قریب 200 روایت ما راجع به رجعت داریم که بخشی از این روایات هم قریب 200 روایت رو فقط مرحوم مجلسی در جلد 52 بها جمع کرده.
بله.
و ظاهرا از ضروریات مذهب شیعه باشه اصل اعتقاد به رجعت.
درست.
مفهوم رجعت عبارت است از حشر و بازگشت گروهی از اولیاء امام زمان علیه السلام هنگام ظهور حضرت تا به ثواب نصرت امام زمان برسند و از ظهور دولت یار اینها لذت ببرند و گروهی از منافقین و دشمنان حضرت برای انتقام و مشاهده برخی عذابهای دنیویشون اینها هم برمیگردند.
درست.
بنابراین اصل رجعت به لحاظ روایات متواتره و به لحاظ آیات هم دلایلی داریم، به لحاظ عقل هم هیچ استبعادی نداره.
بله.
ولی جزئیاتش متواتر نیست. بله. رجعت امیرالمومنین و رجعت امام حسین تقریبا از متواترات.
بله.
این دوتا قطعا از متواترات است. اما اینکه همه ائمه علیهم السلام رجعت دارن، هر مؤمنی که شهید شده باشه یا با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه، مثلا در از روایت داریم که اینها رجعت دارن، اونها دیگه متواتر نیست.
این تواترش فقط نزد احادیث منابع شیعه است یا اهل سنت هم؟
اصلا رجعت از معتقدات شیعه. حالا من چند تا روایت رو در رابطه با رجعت میخونم خدمت دوستان عزیز. امام صادق علیه السلام فرمود: والله لا تذهب الایام واللیالی حتی یحیی الله الموتا و یمیت الاحیا و یرد الحق الى اهله و یقیم دینه الذی ارتضاه لنفسه. امام صادق فرمود: به خدا قسم که روزها و شبها به سر نیاید، دنیا با آخر نمیرسد، مگر اینکه خداوند مردگان رو زنده خواهد کرد و زندگان رو خواهد میراند و حق رو به اهلش برمیگردونه و دین، اون دین برگزیده خودش، دین مرضی خودش رو در عالم برپا خواهد کرد در همون دوران رجعت. باز در حدیث دیگری عرض کنم از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: اول من یرجع الی دنیا الحسین ابن علی علیهما السلام فیملک حتی یسقط حاجباه علی عینیه من الکبر. فرمود که نخستین کسی که به دنیا برمیگرده حسین ابن علی علیهما السلامه. آنچنان دوران فرمان روایی و حکومتش طول میکشه که بر اثر پیری ابروهاش روی چشمهاش فرو میریزه. انقدر دوران در بعضی روایات داریم که 339 سال دوران حکومت امام حسین علیه السلام در دوران رجعت ادامه خواهد داشت. باز از امام امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود: لیبعثن الله احیاء من آدم الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم کل نبی مرسل یلجبون بین یدیه به سیفه حامل انوات و الاحیا و سقلین جمیعا و این نلیل کررت بعد الکرره و رجعت بعد الرجعه و نه و انا صاحب رجعات و الکرات و صاحب سولات و نقمات. فرمود که خداوند همه پیامبران مرسل را از آدم تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم زنده میکنه در که در حضور من با شمشیر و فرق سر مردگان و زندگان و همه جن و انس میکوبند. فرمود: من رو باز میگردانه، باز دوباره برمیگردانه، من رجعت ها و کررت ها خواهم داشت و من صاحب این بازگشت ها و رجعت ها و صاحب این یورش ها و انتقامات خواهم بود.
بله.
یه روایت دیگه من میخونم که امام صادق علیه السلام فرمود: ان الرجعت لیست به عامه، رجعت همگانی نیست و هیه خاصتون ویژه بعضی از گروه هست. لا یرجو الا من محض الایمانه محزن او محض الشرکه محزن. رجعت نخواهد داشت مگر کسانی که مؤمن خالص یا مشرک خالص باشن. حالا روایت در این زمین زیاد هست، عرض کردم قریب 200 روایت رو مرحوم مجلسی فقط در جلد 52 بهار جمع کرد. بنابراین این کهشون فرمودن که بعد از رجعت این اتفاق میفته، نه این اتفاقات قبل از رجعت، همونطور که خوندم بعد از رجعت دیگه معروف منکر نمیشه.
بله.
منکر معروف نمیشه، بلکه حق بر عالم حاکم خواهد شد. امام حسین حکومت خواهد کرد، امیرالمومنین حکومت خواهد کرد، بقیه ائمه علیهم السلام حکومت خواهند کرد تا قیام قیامت دیگه حق حاکمه.
بله.
البته انسان هست و اختیارشو، ممکنه گناهانی در یک حوزه خیلی کوچک کم و مثلا در خونه خودش کسی ممکنه ظلمی کنه، گناهی بکنه، اما حاکمیت با حق. بله. درباره این آخرالزمان و اون علامتهایی که رخ میده که بعضی شما اشاره کردیم و بعضی اشاره نکردیم، مثلا در روایت داریم که در آخرالزمان خرج یعجوج و ماجوج از دنیا و یاکلون الناس، یا داریم که یکون فی آخرالزمان قوم یعملون المعاصی و یقولون ان الله قد قدرها علیهم. از این روایات فراوان هست که دوستان اگه خواستم این روایات و بقیه این بحث رو ملاحظه بفرمایم، میتونم به جلد 51 بهار باب علائم آخر الزمان مراجعه بکنن یا کتاب علائم ظهور امام زمان علیه السلام محمد حسین همدانی.
بله.
کمال الدین مرحوم صدوق در این رابطه بسیار کارساز خواهد بود. باز کتاب از ولادت تا ظهور آقای کاظم قزوینی ترجمه آقای فریدونی، اینها کتاب هایی است که دوستان میتونن مراجعه بکنن و ادامه بحث رو اونجا ملاحظه کنن.
بله، متشکرم. ممنون از اینکه به این برنامه عنایت دارید. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. حاج آقا محمدی توی این صحبتشون فرمودن که انسان و جن هر دو داره اختیار هستن می‌خواستم ببینم اگر جن هم مثل انسان اختیار داره، آیا مثل انسان هم مورد مؤاخذه قرار می‌گیره و باید پاسخ خداوند رو بده در مقابل اعمالی که انجام میده؟ و از اونجا که ما می‌دونیم جن بیشتر در جنبه انحراف انسان و برای فریب انسان حرکت میکنه چون از خانواده شیطان هست، البته میگن جنهای مؤمن هم هستن، ولی کلا میخواستم ببینم اینها اگر کارهای زشتی انجام بدن که معمولا باید اینطور باشه، اولا اونها تنبیهشون چجوری؟ مثل انسان میرن توی جهنم، آیا اونها هم برزخ دارن؟ بعدم اگه برن توی جهنم که خودشون از آتش هستن.
بفهمم.
چند تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که فرمودن که عرض کنم که آیا جن موجود مختاریست؟ پاسخش اینه که بله، جن موجود مختاریست مثل انسان، مادی هم هست،
بله.
تقریبا شبیه انسان هست، زاد و ولد دارن، مؤمن و کافر دارن. آیا در این زمینه فراوان هست در قرآن سوره ما که جن رو دوستان ملاحظه بفرمایند، اونجا برخی از آیاتی که در رابطه با جن هست روشن کرده که بعضی از اینها مؤمنن، بعضی از اینها کافرن الی آخر.
درسته.
این که فرمودن که شیطان از جنس اونهاست، نه، شیطان هم از جنس انسان هست هم از جنس جن هست.
آها، به اون معنای عامی که فرمودید.
بله، شیطان، بله. هم شیاطین و شیاطین الجن و انس در قرآن داریم، مثلا و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن.
بله.
برای هر پیامبری ما دشمنانی از شیاطین قرار دادیم که اینا شیاطین انسی و جن هستن. روایت هم در این زمینه فراوان هست، بنابراین شیطان ممکنه جن باشه، ممکنه از انسان ها باشن، انسان های شیطان هم ما زیاد داریم.
منظورشون اگه ابلیس باشه چی؟
ابلیس اگه باشه از طایفه جنه.
بله.
اگر مراد ایشون از اینکه فرمودن از طایفه جن هستن، اگر مرادشون ابلیس باشه، بله، که یکی از شیاطین و رئیس شیاطین هست و همون کسی که با آدم سجده نکرد و اون فقط براش افتاد، اون از جن هست. کان من الجن ففسق عن امر ربه.
بله.
اما اینکه بگیم که شیطان از جنس جن هست، بس، اینجوری نیست. جن هم بعضیاشون شیطان هم بعضیاشون غیر شیطان.
بله.
بعضیاشون مؤمن هم بعضیاشون کافر، که در این زمینه در همون سوره مبارکه جن که عرض کردم آیاتی هست. این هم نکته بعدی. نکته بعد این که تنبیه اونها چگونه خواهد بود؟ اولا اینت داشته باشن برادران خواهران که عذابهای جهنم منحصر به سوزوندن نیست، هم سوختن هست، هم زمهریر هست، هم عذابهای دیگری هست، غذاهای جهنمی، لباس جهنمیان، نمیدونم این ها عذابهای مادی جهنمه. عذابهای معنویش خیلی وحشتناکتر و سختتر و جانکاهتر هست، اونها که اصلا بس آتش نیست، بس سوختن نیست. یه نکته که عذابهای جهنم که منحصر به آتش نیست که بیم حالا اینا جنسشون از آتش هست و مثلا آتش به اونها کارگر نباشه، بلکه انواع عذابها هست، چه عذابهای مادی که فراوان هست، یکیش آتشه، یکیش ضد آتش هست که سرما باشه و چیزهای از این قبیل. و در بعضی از روایات داره که حتی این عذابهای مادی غیر آتش سختتر از آتش هم هست. نکته دوم این که کی گفته که آتش رو همجنس رو اذیت نمی کنه؟ خب ما جنسمون از خاکه، جنسمون از سنگ و خاکه، مثلا با شلاق با چوب به ما بزنن اذیت نمی شیم؟
درسته.
خب شلاق جنسش همون خاکه، چوب جنسش همون خاکه، ترکه های مثلا درخت جنسش از همون جنس ماست، آیا با این ترکه ها بخوان آدم رو بزنن اذیت نمی شه؟ کی گفته که همجنس رو اذیت نمی کنه؟
درست.
این هم یه نکته. نکته بعدی این که ما تصورمون از آتش جهنم یا همین آتش، این آتشی که ما در دنیا میبینیم بازیچه نسبت به اون آتش آخرت، این واقعا بازیچه، اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون آتش رو قرآن بهش میگه نار حامیه.
درست.
این آتش داغ.
بله.
گویی که این آتشی که ما تو دنیا میبینیم آتش یخه، این آتش نیست، یخه در واقع نسبت به اون آتش. در روایت داریم که آتش رو با 70 بار شستن شد این آتشی که ما میبینیم. به عبارت دیگه 70 بار سردش کردم، به توان 70 سردش کردم.
بله.
وگرنه اگر اون آتش جهنم بنا بود در دنیا باشه اصلا زندگی امکان نداشت. در بعضی از روایات داریم که اگر جرقه ای از آتش جهنم به زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره، نه اینکه انسان ها را از بیمیارها.
بله.
موجود زنده باقی نمیذاره. چی؟ اخگر یه جرقه از آتش جهنم. اون آتش اصلا قابل مقایسه با این آتش نیست که ما ببینیم. خب جنس جن از این آتش مادی بازیچه، اما اون آتش جهنم که از دلها شعله بر میشه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون که از درون شعله بر میشه، اصلا قابل مقایسه با این آتشی که در دنیا ما میبینیم نیست. پس این هم نکته بعدی که ما تصور نکنیم که حالا عذاب جهنم، آتش جهنم همین آتش. اون آتش شعور داره، اون آتش خشم داره، غضب داره، در حالی که این آتش که چی سرش نمیشه.
درسته.
نه عصبانی میشه، نه شعور داره، نه حمله میکنه، نه فریاد میکشه. این چیزایی که تو آتش جهنم ما داریم که در این آتش دنیا داریم. خلاصه از این شد که نه، اون آتش جهنم غیر از این آتش دنیاست. این هفتادم که در روایات در این گونه روایات اومده معنی 69 به علاوه یک نیست، بلکه بارها و بارها.
بله.
به کسرت، به کسرات اینو سردش کردن، تازه شده این آتشی که ما در دنیا میبینیم. تازه همین هم البته کم نیست. این هم یه نکته که در مجموع اونها هم از آتش جهنم معذب خواهند بود. اونها هم تنبیهشون شبیه تنبیه انسان هست، مجازاتشون شبیه مجازات انسان هست. در قرآن فراوان داریم که جهنم پر از جن و انس خواهد شد. در دعای کمیل هم به این نکته اشاره شده. این که فرمودن در برزخ، در برزخ هم علل اصول باید مثل انسان باشند، یعنی همون تقسیماتی که ما راجع به انسان در برزخ داریم، جن هم علل اصول بر حسب برهان‌های عقلی باید به همون شکل باشه. بعید نیست که بشه از آیات و روایات هم این مطلب رو استمزاج کرد، ولی بنده تأمل نکردم. ولی به لحاظ شواهد عقلی و براهین عقلی علل اصول اونها هم برزخی خواهند داشت و قیامتی و محاسبه و الاخر. خلاصه از این شد که بله، هر دو مختارن، هر دو مؤاخذه میشن و در جنبه انحراف هم جنها اغلب نیستن، از این نظر فرقی نمی کنن با انسان. تا این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم که بعضی ها تصور میکنن که جن یه موجود شروریست و مثلا یک تصوری از جن دارن، یه موجود موذی سمدار و دمدار و نمیدونم چیز عجیب و غریبه که به خاطر مثلا فرسون یک آبی که اگر یه جا بریزن شهری با آتش میکشند و کاری از این قبیل. اینها هیچ کدام صحت نداره. بنده معتقدم که اون چی که انسان ها اونها را اذیت میکنن بیشتر است از اون چی که اونها انسان ها را اذیت میکنن. یعنی اگه بخوایم سرجم حساب بکنیم، انسان ها بیشتر مزاحم اونها هستن تا اونها مزاحم انسان ها. گرچه هر کدام تو قلمرو زندگی خودشون در یک حوزه خاصی زندگی میکنن که با هم تعارض و تمانعی ندارن، تزاحمی ندارن. اینجوری نیست که مثلا ما جای اونها رو تنگ بکنیم یا اونها جای ما رو تنگ بکنن. با اینکه هر کدام در قلمرو خاصی که خدا براشون تعیین کرده زندگی میکنن، اما گاهی تو قلمرو هم تجاوزهایی میکنن. اما سرجم بخوایم حساب بکنیم، ما بیشتر اونها رو اذیت میکنیم تا اونها ما رو. ما بیشتر اونها رو به خدمت میگیریم تا اونها ما رو. البته این رو هم نباید فراموش کرد که البته این بحث رو الان مثلا نمیبینم بیشتر از این ادامهش بدم. این رو هم فراموش نکنن دوستان که اون ظرفیت‌های روانی و معنوی انسان از اونها بیشتره. همین هم باعث میشه که انسان بیشتر اونها رو به خدمت بگیره و همین هم باعث میشه که اونها مکلفن که به پیامبرانی که از جنس انسان هستن ایمان بیارن، در حالی که ما چنین تکلیفی رو نداریم. گرچه حالا ما پیامبری هم از اونها به شکل خاص، اقلا پیامبران اولوالعزمی که اونها داشته باشن، نمیشناسیم. حالا این بحثی که بحث مفصل تری میخواد که همینجا خاتمش میدیم. پس این نکته هم اینجوری شد که چون تصوری تو ذهن بسیاری وقتی از افراد هست که خیال میکنن موجودات شرور اینها، نه اونجوری نیستن، اونها مثل انسان میمونن. اگر هم شری باشه، هر دو نسبت به هم شر دارن. ما نسبت به اونها شر داریم، اون هم گاهی ممکن نسبت به ما شرهایی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. متشکرم از اینکه به این برنامه توجه فرمودید. سوالات اعتقادی خودتون رو میتونید با شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف به شماره 2910551 و 552 با پیشماره 0251 در میون بذارید یا با نشانی صندوق پستی 3785 خط تیره 444 سوالاتتون رو به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر وانه به خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.